حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل هست. پیش از شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان، مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بخش کنسولی سفارت جرمنی در کابل دوباره به فعالیت آغاز کرده است و مسئولان ولایت فرا میگویند که مسئولیت‌های امنیتی این ولایت امروز رسماً از سربازان بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید بخش کنسولی سفارت جرمنی در کابل دوباره به فعالیت آغاز کرده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر اجراءات در خصوص اخذ ویزه از این سفارت آغاز شده است.
جرمنی سفارت در کنسولی چارو
بخش کنسولی سفارت جرمنی در کابل فعالیتش را دوباره آغاز کرده، مراجعین را میپذیرد و اجراءات ویزه نیز فعال است. حدود 2 هفته قبل وزارت خارجه جرمنی از مسدود شدن سفارت این کشور در کابل به دلیل تهدیدات جدی امنیتی خبر داد. اما وزارت خارجه افغانستان قبل از این گفته است که سفارت جرمنی در کابل مسدود نشده، بلکه تنها بخش کنسولی آن مسدود شده بود. مسئولان ولایت فرا میگویند که مسئولیت‌های امنیتی این ولایت امروز رسماً از سربازان بین‌المللی به نیروهای افغان سپرده شد. میل پیل زیرو، قماندان عمومی ایساف در زون غرب، گفته است که آنان پس از این ماموریت آموزشیشان را در این ولایت آغاز خواهند کرد. به اساس گزارش‌ها، در گذشته نیروهای آمریکایی و ایتالیایی در این ولایت مستقر بودند. مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان از چند ماه به این طرف آغاز شده که با تطبیق نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیتی تمام کشور را به عهده می‌گیرند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید تا کنون اسناد و مدارک حذف نامزدان احتمالی انتخابات آینده به آنان نرسیده است. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون اسناد مربوط را برای آنان نفرستاده، نتوانستند رسیدگی در مورد شکایات رسیده در این خصوص را آغاز کنند.
از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش کردیم که هر چه عاجلتر اسناد و دلایلی را که بر مبنای از او کاندیداها از لیست ابتدایی خارج شده و اعتراض درج کرده و برای ما ارسال بکنه، که متاسفانه تا این لحظه را ما نتانستیم او اسناد و دلایل را دریافت بکنیم.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، تا کنون بیش از 470 شکایت به این کمیسیون رسیده و گفته می شود بیشتر آن در خصوص فهرست ابتدایی کاندیدان انتخاباتند. و ده ها زن امروز در اعتراض به آزار و اذیت زنان در شهر کابل راهپیمایی کردند. اعتراض کننده ها ادعا کردند که شماری از مردان در کوچه ها و سرک های شهر باعث آزار جسمی و لفظی زنان و دختران می شوند که به گفته آنان این امر مانع پیشرفت زنان و دختران می گردد. آنان از حکومت خواستند که جلوی این گونه آزار و اذیت ها را بگیرد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
سلسله از انفجار بمب‌های جاسوسی شده در موترها امروز باعث هلاکت حداقل 26 نفر در نقاط مختلف بغداد شد. مقامات عراقی گفتند حملات امروز بر بازارهای مازدحم در نقاط شیعه نشین بغداد رخ دادند. این 8 حمله انفجاری حداقل 70 زخمی به جا گذاشتند. در خونین ترین حمله حداقل 5 نفر هنگام کشته شدند که 2 بم جاسوسی شده در 2 موتر در یک بازار در منطقه شاب منفجر شدند. از آغاز این ماه به این طرف بیش از 500 نفر در اثر خشونت ها در عراق کشته شده اند. این بار اول بعد از خشونت های فرقوی سال 2008 است که تعداد قربانیان در عراق به اوجش رسیده است. یک گزارش اداره‌های استخبارات آلمان میگوید تلفن آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور شاید از سال 2002 میلادی تحت نظارت آمریکا قرار داشته بوده باشد. این گزارش در حال نشر شده است که مسئولین استخباراتی آلمان برای بررسی همین مسئله به ایالات متحده سفر می‌کنند. یک سخنگوی حکومت آلمان گفت که رؤسای اداره‌های استخبارات داخلی و خارجی آلمان با مقامات قصر سفید و اداره استخبارات آمریکا گفتگوهایی را انجام خواهند داد. پیش از این رهبران اتحادیه اروپا هشدار داده بودند که ایجاد بی‌باوری میان اتحادیه اروپا و واشنگتن روی جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی از سوی آمریکا بر مبارزه علیه تروریسم آسیب خواهد رساند. مقامات آمریکایی میگویند در دو کشتار جداگانه در نیویورک و فینیکس آریزونا 10 نفر کشته شدند. پلیس نیویورک میگوید 5 نفر شب شنبه در جریان یک حادثه در بروکلین با ضرب چاقو کشته شدند. عمر کشته شدگان از 1 تا 20 سالند. رابطه این افراد با همدیگر به شکل فوری افشا نشد و این هم معلوم نیست که کی عقب این قتل‌ها قرار دارد. پلیس در شهر جنوب غربی فینیکس گفته است دیروز 8 ساده را در یک آپارتمان دریافتند که با ضرب گلوله کشته شده اند. به گفته پلیس جسد را هم در همین ساختمان دریافتند که گمان می رود قاتل این 4 نفر باشد و بعد از کشتن این افراد خودکشی کرده است. جزئیات در مورد انگیزه این قتل ها به طور فوری افشا نشد. نظرپرسی ها نشان می دهند که رئیس جمهور ارجنتین کریستینا فرناندس که بیمار می باشد بخشی از حمایت کنگرس کشورش را در انتخابات میان دوره‌ای از دست می دهد. پیش بینی ها نشان می دهند که جبهه برسر اقتدار و متحدین آن در انتخابات امروز بعضی از کرسی های هر دو مجلس پارلمان را از دست می دهند. کارشناسان می گویند حضور کمرنگ حزب خانم فرناندس در کمپاین انتخاباتی او را با چالش‌های از سوی اعضاب اپوزیسیون مواجه ساخته است. فرناندز 60 ساله به دلیل بیماری در جریان کمپاین انتخاباتی که امسال حضور نداشته است و در 8 اکتبر امسال در اثر خونریزی مغزی مورد عمل جراحی قرار گرفت. خانم فرناندز در سال 2011 برای بار دوم به حیث رئیس جمهور 3 اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین انتخاب شد ولی کشورش با انفلاسیون و رشد کند اقتصادی مواجه بوده است. رای دهندگان امروز برای انتخاب بیش از 50% اعضای ولسی جرگه و 3 کرسی های سنای ارجنتین رای می دهند. و خبر آخر که رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان ادامه دارد و رایدهندگان جانشین میخائیل ساکاشویلی را که در دهه اخیر در آن کشور حکومت کرده است انتخاب می کنند. همه پرسی ها نشان می دهند که گیرگی مرگوشویلی کاندید ائتلاف برسر اقتدار رویای گرجستان در این انتخابات پیش قدم است. کاندیدان دیگر عبارتند از دیوید باکرابس، کاندید جبهه متحد ملی مربوط به ساکاشویلی و نینو برژنادزی، شخصیت عمده دوران انقلاب گلابی رنگ در گرجستان. این بود خبرهای جهان. حال هم توجه کنین به ادامه برنامه صحت.
روغتیا در ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر خلیل نورزاد، مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونسف یا صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد. تا حالا در مورد پولیومایلایتیس یا فلج اطفال صحبت کردیم. گفتیم در نیمه اول که پولیومایلایتیس بیماری است که در نتیجه عفونت ویروسی به وجود میآید، یعنی یک ویروس این بیماری را به وجود میآورد و معمولا همین ویروس اعصاب را مبتلا می‌سازد. پولیو یا فلج یک بیماری ساری است که میتونه موقتی باشه، میتونه به یک معیوبیت دائمی هم بدل شوه و حتی میتونه که منجر به مرگ گردد. حالا بیشتر در این بخش برنامه در مورد وقایه این بیماری صحبت میکنیم که چطور میتونیم از مبتلا شدن به این بیماری اطفال خود را در امان نگه داریم. خب دکتر صاحب، در این مورد حتما صحبت میکنیم. بسیاری از کشورها شما میدانین که تلاش‌های زیاد به خرج دادن که فلج اطفال را از سرزمین‌هایشان محو کنند. شمار زیادی از کشورها در اجرای کار به پیروزی هم دست یافتند. در بین سال‌های 1840 و 1950 فلج اطفال، همونطور که شما میدانین، یکی از بیماری‌های درد سرساز در سطح جهان محسوب می‌شد. اما با تلاش زیاد در طول 20 سال این مریضی در شمار زیادی از کشورهای جهان از بین رفته. تنها بر اساس گزارش‌ها فلج اطفال در افغانستان، نایجیریا، هند و پاکستان باقی مانده. دکتر صاحب نورزاد، چرا افغانستان هنوز عاری از فلج اطفال نشده؟
بسیار تشکر. یک چیز را میخوایم که چی بسازم که هندوستان از ردیف کشورهای اندیمیک پولیو یا کشورهایی که داشت پولیو به صورت دامدار وجود داشت پاک شد. تنها 3 کشور فعلا وجود داره که افغانستان است، پاکستان است و نایجیریا.
تشکر، این جالب.
در قسمت ازی که در افغانستان چرایی وجود داره و چطور مثلا محو میشه، پروسیش چه قسمی است؟ فعلا افغانستان پیشرفتای چشمگیری صورت گرفت در راستای امهای از مرض.
اما پیش ازی که در این مورد صحبت بکنین، در مورد دستاوردها، چرا افغانستان هنوز عاری از فلج اطفال نشده؟ مثلا شما پیشتر گفتین که هند عاری شده از این بیماری.
سوال بسیار جالب پرسیدین. اصلا بعضی مشکلات که در کشور موجود داره، یکی است که مثلا خود مردم باید به طفل خود باید به صورت پیش از اینکه تیمای واکسین یا دخانشان بران، باید خودشان بین تقاضا بکنن که طفل خود واکسین بکنن. و یکی دیگه که بعضی جای است که مشکلات چی وجود داره، چالش های مدیریت و همچنان بعض نارمی هایی که بعض قسمت وجود داره برنامه را به تطبیق شکمه که به دوچار اشکال می سازه. گپ اساسی است که سطح تقاضای مردم وقتی که بلند باشه، اونا خودشان آگاهی بسیار زیاد خوب می داشته باشن و اونا طفل خود واکسین می کنند و طفلشان بیمار از مبتلا نمیشه. یعنی چالش های هم دیگه وجود داره، چالش های رکه، چالش های مدیریت وجود داره.
مهاجرت ها هم باید نقش داشته باشن.
مهاجرت ها سک رفت آمده بسیار زیاد است، کوچی هستن، مردم که متحرک هستن از یک جا به دیگه جای میرن، اینا باز از واکسین میمونن و اینا بسیار با یه خطر مبتلا شدن بیمار از
نزمان. اگر لطف کنین کوتاه توضیح بتین که یونیسف در این مورد چی کار کرده در افغانستان برای امهای مریضی فلج اطفال یا پولیومایلایتیس.
اداره یونیسف با شرکای بین‌المللی دیگه خود، مثلا سازمان سی جهان و کشورهای دیگه که نور افغانستان کمک میکنن زیر ابری وزارت ستامه، خدمات زیاد را انجام داده. یکی از اینکه همین خریداری تمام واکسینی که هست، همین واکسینی که تطبیق میشه، اینا را تهیه و تدارکش اینا کمک میکنن و هم چنان در بلند بودن سطح آگاهی مردم از طریق رسانه ها اینا بسیار زیاد فعالیت چشمگیری را انجام میتن که سطح آگاهی مردم بلند ببرن و اونا را آگاهی بسیار خوب بتن که اینا به صورت مقدم به طفل خود واکسین بکنن. ای همچنان از نگاه تهیه و تدارک و تدارک واکسین و دیگه قبلا که عرض کردم از قسمت در قسمت تطبیقی کمپاین ها بسیار زیاد کمک میکنن، نمی هزینه را که واکسین رضاکارهای واکسین خانه به خانه میرن اینا را اینا یونیسف تمام مصارفش پرداخت میکنن که البته ای از کشورهای مختلف به اسم و در ضمن واکسینی که تهیه میشه از کشورهایی که فعلا اونا تهیه و تدارک میبینن، مثلا کشور اندونزی یا کشور اسلامی است و اینا واکسین هایست که لایسنس یا سرتیفیکیت سازمان سی جهان دارن و کلش تطبیق میشه.
تشکر. این واقعا جالب هست. دیدگاه 5 ساله شما، مثلا اگر اینجا بگوییم دیدگاه 5 ساله شما در مورد امهای مریضی پولیو در افغانستان چیست؟
خدمت شما عرض بکنم که اصلا سرعت و گردش ویروس وحشی پولیو بعد تا آخر سال دسامبر 2013 باید متوقف شد. خب برنامه
است که
در بعد چند ماه بعد، اما دیدگاه کلی ما است که در اخیر سال 2014 انشالله که ما بتانیم این موافقت چشمگیر به دست بریم که انشالله چه واقعی
امیدوار هستیم که در سال 2014 یا پایان سال 2014 افغانستان آری از مریضی پولیو یا فلج اطفال باشه. خب تشکر دکتر صاحب. پیش از این که در مورد ازی بپردازیم که خب اطفال از کدام سن باید واکسین شون و در مورد مراحل واکسین صحبت بکنین، در مورد خود واکسین صحبت بکنین، یک تشویش و نگرانی یا یک تصور در مورد واکسین در بین مردم موجود هست. بیاین این موضوع را با یک پیام برجسته بسازیم که عبدالخالق کریمی نوشته در صفحه فیسبوک رادیو آزادی. یه طور گفته که زیاد و خلق و سره یو اندیخ نشته چه پا واکسینو که هم یو چلده ده خارجی ملکونو او خلق خپل ماشومان نه حاضروی ترنگ کولیشو چه هم دا خبره ده خلقو لذهن سخه لرکلو. اینی موضوع جالب است که شما بر ما بگوین.
بسیار خوب تشکر. بسیار بسیار جالب است. دا غرور تا بعد دا غرور زواب که زبد دا وایم چه نور ملکونه ټول اسلامی هیوادونه دا امر از خپل ملکونه کله منځه وړه دی او دا د چی شر په اسلام منځه وړل د واکسین د تطبیق په ارتباط باندې چې نو په دې خاطر باندې خصوصا لکه مخکې ویل چې په ټول دنیا کې په ټوله نړۍ کې دا مرض لمنځه تللی دی. یوازې درې ملکونه لکه نایجیریا، افغانستان، پاکستان د نورو چې لمنځه وړی دی په همدې خاطر لمنځه وړی په دې باندې موافق شوی دی چې دوی یو قوي تعهد درلود چې دا خپل ملک دا مرض لمنځه یوسي او بل دوی په واکسین په پخړول سره تطبیق یې نه ټول ماشومان ته بار بار واکسین ورکړی دی. کېدای شي زموږ اوریدونکو ته دا سوال پیدا شي چې ولې په وار وار مونږ دا واکسین ورکوو بیا هم خپل بیا هم باید خپل ماشومان واکسین کو، یعنی یا دو درې ځلې یا څلور ځلې یا پنځه ځلې چې واکسین شول نور دې ته څه ضرورت چې موږ واکسین کو. خو یو خبره به تاسو ته وایم چې کله چې د پولیو وایرس په افغانستان کې وجود لري هیڅ یو ماشوم د دې مرض نه خوندي نه دی، ځکه دا خپل واکسین چې د ماشوم چار چاپیر او یو محافظتي دیوال جوړوي چې دا هغه وخت کې تقوی کېدی شي چې دوامدار واکسین ورته تطبیق شي. او که چېرې کوم ماشوم د واکسین نه پاتې کې باوجود چې مخکې واکسین شوی وي نو دغه دیوار ورو ورو په اسلام رکیږي او ماشوم دیتا لرکیږي چې په پولیو باندې اخته شي. نو په دې کې هیڅ چالو جن لري دا فکر کوم دا یو عام دا یو دغه خبره ده. واقعا کچری موږ غواړو چې د افغانستان دغه مرض له منځه یوسو باید په هر ځلې په وار وار خپل ټول ماشومان باید واکسین کړي، ځکه چې یو ویروس هم په افغانستان یو د پولیو غوزن واقع په افغانستان کې وجود لري نو هیڅ ماشوم خوندي نه دی په افغانستان کې او ټول ماشومان باید په وار وار
باز در این موردی جالب بود واقعا دکتر صاحب. سید بادشاه کمال طور نوشته که پر دیر و کلیواله بندارو که اورم چه ده گوزن واکسین دیر خطرناک کوی ما تری پشتنه وکړه چې ولی اغوی دا دلیل ورانده کوی چه پخوا زمانه که زموش بکلی که یو ده گوزن مریض نو خو اوس چه ده واکسین راگرد شوی مریضان یه زیاد کرد. در این مورد باز هم میشه که در این مورد که تصور وجود داره که شاید این واکسین ضرر برسانه برای اطفال و برشان نقص بکنه چه اضافه میکنین؟
د غرور سید بادشاه کمال په ځواک باندې دا وایم چې په خواچو قوي دی واقعي د ریپورت ورکول سیستم وجود نه درلود. کله چې یو چیرې ماشوم په ګزړن باندې خېده غیر ریپورت چاته نه ورتله، خو اوس په افغانستان کې د سرویلانس یا د ګزړن د پیښو د ریپورت ورکونې قوي سیستم وجود لري. که چیرې یو عادي پیښه پیدا کیږي عاجل ریپورت کیږي او دا سیستم لري هغه د سرویلانس لاندې نیسي وروسته د غیب غایته مواد معاینه کیږي چې وایرس لري که نه لري. نو دا بالکل فکر کو دا بالکل غلط خبره ده او دا ګوزن ضد واکسین چې دی کامله یو بی ضرر واکسین دی او هیڅ ضرر نه لري. نو په دې خاطر باندې باید ټول ماشومان باید واکسین شي نو فکر کوم چې تاسو قنات باز حاصل شوی وي ځکه یو بل مثال یا بلګه تاسو در کولې چې پروسه کال نوړم کال 2018 کال کې اتیادی ګزن پیخیل دل خو پروسه کال ودش تر ټچول او سخه کال ته پیخیل شوې دي نو دا پدې معنی ده چې ډېر خپل مکتب روان پرمختګ روان دی او ان شاء الله په نږدې وخت کې افغانستان د ملکونو شمیر کې پولیس کې شامل شي چې پولیو ګزن نه به بپاکی
باز هم از فیسبوک رادیو آزادی طارق فهیم سوال کرده که خلق وایی چه هغه ماشوم چه دا واکسین کرده وی نو هغه ماشوم بلوغ تا دیر جر رسیگی رشتی هم داسته ده او کت سرنگه دکتر سمیر نورجان
دا بالکل غلط خبره ده د مهیت دغه نلری په حساب صحت نلری ماشوم ته چې په وار وار د ګزنځ د واکسین ورکړل شي ان شاء الله به دي ګزنه پامن کوي خو په دوامدار شو تر څو چې دا وایرس د افغانستان ورکی یا د میکروب د افغانستان لمنځ وړل کی
خو می دونیم که خود واکسین یک شکل ضعیف شده میکروب هست اینا رو شما اگر ساده و گویا و کوتاه توضیح بدین که خود واکسین پولیو چیست که شخص به نام آلبرت سابین خدا کنه نامش رو درست تلفظ کرده باشم در سال 1988 میلادی واکسین فمی پولیو را ساخت اینا رو شما توضیح بدین که خود واکسین چیست که واضح ساخته شده و روشن ساخته شده بر مردم
بسیار زیاد تشکر اولی که امی خود ویروس واکسین که امی واکسین ضد فلجات فعال یک ویروس زنده ضعیف شده است این به معنی که خاصیت انتیجنی که خاصیت ضد چی از
مولد مرضی یا تولید مرضی شان
تولید مرضی از یک فوق العاده ضعیف ساخته شده و این وقتی که داخل وجود میشه وجود فکر میکنه که امی شاید امو خود ویروس پولیو داخل شده باشه از خاطر وجود در مقابل از معافیت تولید میکنه و دو قسم سیستم مدافعی وجود یا سیستم دفاعی وجود دو قسم معافیت در مقابل از یا ایمنی را در مقابل از تولید میکنه یکی به صورت محلی در داخل امای کوچک در اونجا تولید میشه وقت که داخل خون شد سیستم هومورال سیستم خلطی وجود که در خون وجود داره او یک سیستم است که یک سیستم سازاد مغلق و پیچیده است در اونجا به ضد از این مرض انتیبادی ها ساخته میشه یا مواد ساخته میشه که اگر ویروس داخل بدن شد پس دوباره بازور از بین میبره این حال وقتی که امی اوپیوی یا امی خود واکسین ضد فلجات فعال که میگیم وقتی که امی خوراکی از طریق دهن گرفته میشه و بالاخره میاد در معده و در امای رقیقه یا امای کوچک اونجا وقتی که معافیت تولید کرد این حال در آینده اگر کدام ویروس وحشی پولو امی خود میکروب خود پولو داخل شوه این اول داخل امو از بین میبره نمیمونه که به محیط سرایت کنه و دیگه فلان مصاب سازه و دومی که داخل خون اگه شوه در داخل خون وقت سیستم مافیاتی وجود در مقابل از او آنتی بادی ها را ساخته یا به حساب مواد ضد از او میکروب ساخته و را عاجل از بین میبرن پس به می خاطر است که واکسین خوراکی فلجات فعال در جایی که مرض به شکل این میگوجه داره تطبیق میشه و یکی شما برای آلبرت سابین گفتین و ساک دو نفر یا دو نفر از علمای هستند که ساک واکسین زرقیز را ساخت و سابین در سال 1962 واکسین خوراکیز را ساخت و
بله
واکسینی که از طریق دهن میشه بله اینا را سال 1962 ساختن و از طریق زرقی که تطبیق میشه در افغانستان این واکسین تا حالا نامده و امید است که در سال آینده بخیر این در افغانستان در بعض جا بیا واکسینی زرقیزی خواهد قبل از وقت است که در ارتباط گپ بزنیم خود دیگه ملکات تطبیق میشه و این واکسین که است هیچ ضرر نداره و در ضمنش که سیستم معافیتی وجود وقت تطبیق میکنه دیگه اطفال هم به شکل پسیو یا به شکل ایزی که این واکسین در محیط اطراح میشه که عین شکل ویروس وحشی پولیو ور ایمیر سرایت میکنه دیگه طفلار هم مسون میسازن در حقیقت به شکل مخفی وقتی که ما واکسین ضد فلجات فعال تطبیق میکنیم این در محیط پرتاب میشه میره انتقال میکنه و از محیط از طریق ما از طریق آب و غذای که آلوده به ویروس باشه دیگه اطفال حتی از این مرض چی میکنه معاف میسازن یا از سرعت
واقعا جالب بود
پولیو به شکلم جلوگیری میکنم
سلامت باشین دکتر سب نورزاد خب پیش از این که در مورد مراحل واکسین پولیو توضیح بتین که یک طفل باید در چند مرحله واکسین پولیو را اخذ بکنه باز هم سر بزنیم به فیسبوک رادیو آزادی. بختیار خپلواک گفته که ده گوزن عمومی علاج سکیده ایشی؟
سوال بسیار جالب است. در از مونگ دیر جالب پختنه کرده بختیار خپلواک سبتا با پزاک باید ویم چه گوزن هیچ کلا علاج نلری، هیچ چیرې په دنیا کې د دومره پرمختللې ټکنالوژي سره سره بیا هم د ګوزن علاج نشته دی، خو وقایه کې مخنیوي کې هغه څه دی هغه د ګوزن دوه څاڅکي ورکول ټول ماشومانو ته په هر دور کې دی.
تشکر این شد. خب معمولا باید اطفال در سنین شیرخوارگی واکسین شون و گفته میشه که اطفال باید چهار دوره واکسین ضد پولیو را اخذ بکنن. این درست است دکتر صاحب؟ اگر توضیح بدین در این مورد مشخص بسازین این دوره ها را که از کدام سنین باید شروع شود تا کدام سنین ادامه پیدا بکنه.
بسیار خوب، سوال بسیار خوب کردین. واکسین که اصلا می واکسین ضد فلج اطفال در دو قسمت تطبیق میشه، در دو بخشی که واکسین های روزمره است که در تمام کلینیک ها و مراکزی وجود داره به شکل مجانی تطبیق میشه و یکی به شکل کمپاین است که خانه به خانه میرن کل تفر واکسین میکنن. در پروگرام روتین مطابق پالیسی وزارت صحت عمومی افغانستان تمام اطفال زیر یک سال با 4 دوره واکسین ضد فلج اطفال که دیگه واکسینا بگیرن که او یکی واکسین صفری است که طفل به مجرد که تولد میشه در پولی واکسین بی سی جی یا توبرکلوز که میگیره، واکسین ضد فلج اطفال هم دوری صفری شه بگیره و دیگهش که در 6 هفتگی است، یعنی بعد از 6 هفته که با واکسین دیگه واکسین روزمره که از قبیل واکسین زردی سیاه و سیاه سرفه و تیتانوس و یک نوع سینا بغل از بنام ایچ انفلوینزا او را باید بگیره. در پولیو ازی در سن 6 هفته که باید واکسین دور اول اوپیو را بگیرن، دور اول ضد فلج اطفال را بگیرن. باز دیگهش در 10 هفتگی است و در 14 هفتگی است. این واکسین در ما تکرار میکنم به مجرد که طفل تولد میشه، یعنی واکسین صفری، واکسین دور دوم در 6 هفتگی، دور اول در 6 هفتگی، دومش در 10 هفتگی و دیگهش که است در دور چهارمش در 14 هفتگی با واکسین سرخ کن یک جا گرفته میشن.
تشکر.
و در سری کمپاین ها خانه به خانه طفلا، تمام طفلایی که از 0 تا 5 سال هستن، ببینید مجرد که تولد میشن تا سن 5 سال تمام طفلا باید از طریق کمپاین خانه به خانه رضاکارا خانه به خانه میرن دروازه‌اش رو تک تک میکنن و طفلای زیر طفلایی که سنشون از 1 تا 5 سال است کلشون واکسین میکنن، اونها در جان کمپاین واکسین بس میرن.
تشکر. چون این موضوع بسیار مهم است، یک بار اگر لطف کنین با پشتو هم بر شنونده های ما بگویید.
خپلو درون لیدون که بعد دا خبره با تو کم چه اصلا ده ماشوم توب دوره ده گزرن زید واکسین چه دهی پا دو برخوشلی که چه تطبیقی یا او ده ورزنه مافتی پروگرام ده چه پتول کلینکون یا کسیخی مراکزو که ده واکسین وجود لره او پا وریاتو گه تطبیقی گه او بل ده پا کمپاین نکی چه رضاکاران کور په کورګریتا او ټول ته د ګوزن د وسات کې د واکسین ورکي. خو په کلینیکونو کې چې دی څلور دوره د افغانستان د عامر خدمت وزارت پالیسی په اساس باندې ټول هغه ماشومان چې عمر د 3 کال ټیټ دی باید څلور ځله باید واکسین شي، یعنی څلور ځله د ګوزن زید واکسین باید واخلي چې اول کله چې په مجرد دی په مازدی کې چې ماشوم دی تر دې شاته صفر دوز وای او بل پښپګم هفته کې ده او پلس هفته او پس ولس هفته کې ده چې پښپګم هفته کې دی د نور ناروغي واکسین سره یو ځای ورکول کی چې هغه د تور جوړی ناروغي دا او د شنی ټوخلی او همدارنګه تیتانوس او سینا بغل چې انفلونزا چورته وای غسر پڅن کې ورکول کی او بیا پلسم هفته کې دا بر په 14 هفته کې د شری د واکسین سره یو ځای ورکول کی.
شکر. و تقریبا 2 دقیقه دیگه مونده تا پایان این بحث جالب است واقعا. چی پیام دارین برای شنونده هایی که امین لحظه برنامه ما را میشنوان یا اونهایی که تا حالا همراه ما بودن؟
پیامم این است که برای تمام هموطنان عزیز ما، پیامم این است که تمام طفلای خود واکسین کنن که از یک روزه تا 5 سال اکثر وقتی که رضاکار خانواده به خانه برن طفلای خواب نمی کشن، مادرها میگن ما اگه طفلک ما از خواب بیدار شد بازیره که پس خواب میده، طفلای نوزاد تا 40 روزگی از خانه نمی کشن متاسفانه، اینی طفلا باید واکسین شو از واکسین میمونن. ما از خاطر از هموطنان خود تقاضا میکنم صمیمانه که تمام طفلایی که نوزاد هستن، حتی مریض هستن، میمان هستن، خواب هستن، اینا رو وقتی که رضاکارای کمپاین واکسین خانه به خانه میان درازشون تک تک میکنن برای اونا به کشمه طفل اخت واکسین بکنن. و در ضمنش از خواست ما از علمای کرام، از بزرگان موسفیدان یا است که اینا در مساجد، در محلات اجتماعی که تشکیل میشه، مجالس ختم قرآن عظیم شان یا محافل عروسی که میشن، این پیام برای همتان باید برسنن که طفل خود روزای واکسین باید در روزای کمپاین زده فلاجفال و تمام طفل خود واکسین بکنن، به خاطر از اینکه موافقت افغانستان در ایست که موافقت ملک مالبت دیست افغانستان که تمام طفل ها که واکسین شوانه این مرز گم شوانه یک موافقت چشمگیری برای افغانستان است در تمام صد دنیا
و امیدوار هستیم که در سال 2014 میلادی افغانستان آری از فلج اطفال اعلان شود. دکتر خلیل نورزاد، مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونیسف یا صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد، بسیار زیاد تشکر و از همراهی صمیمانه همه شما هم تشکر. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اکنون با ستار فروغ باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
تشکر صدیقی صاحب، مانده نباشید. شنونده های عزیز سلام عرض میکنم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه تا ساعت 4 گزارش ها و مطالب خبری را آماده نشر داریم. در آغاز میشنوید که شماری از اعضای مشاورت و جرگه از آنچه افزایش تلاش های ایران برای مختل نمودن روند انتخابات و امضا نشدن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن خوانده ابراز نگرانی کردند. اما پیش از همه زرغونه منگ گل فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مسئولیت های امنیتی ولایت فرا امروز رسماً از نیروهای بین المللی به قوای افغان سپرده شد. قمندان عمومی آیساف در زون غرب گفت که بعد از این ماموریت آموزشیشان در این ولایت آغاز می شود. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید که تا حال اسناد و مدارک حذف نامزدان احتمالی انتخابات آینده به این کمیسیون نرسیده است. سلسله از انفجار بمب‌های جاسازی شده در موترها امروز باعث هلاکت حداقل 26 نفر در نقاط مختلف بغداد شد. مقامات عراقی گفتند حملات امروز بر بازارهای مزدحم در نقاط شیعه نشین بغداد رخ دادند. مقامات آمریکایی میگویند در دو کشتار جداگانه در نیویورک و فینیکس آریزونا 10 نفر کشته شدند. یک گزارش اداره های استخبارات آلمان میگوید تلفن انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور شاید از سال 2002 میلادی به این طرف تحت نظارت قرار داشته بوده باشد. و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان ادامه دارد و رای دهندگان جانشین میخائیل ساکاشویلی را که در دهه اخیر در آن کشور حکومت کرده است انتخاب می کنند.
سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:33 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه حاضر با من ستار فروغ از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان خواهیم گفت. برخی از سناتوران افغان میگویند که ایران تلاش‌هایش را به هدف برهم زدن پروسه انتخابات و امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بیشتر نموده است.
نزدیک شدن توافق امنیتی بین واشنگتن و کابل خصومت دولت ایران افزایش یافته است.
یک کمیته متشکل از سران قومی و چهره های سیاسی در افغانستان میگوید کوشش ها در راستای کاهش تعداد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ادامه دارد. فعالیت بخش قنسولگری سفارت جرمنی در کابل از سر گرفته شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد امروز در کابل گفت
جرمنی سفارت در قنسولی شهر و
بخش قنسولی سفارت جرمنی در کابل فعالیتش را دوباره آغاز کرده است.
شورای علمای حوزه غرب افغانستان نشرات بعضی از رسانه‌های تصویری را در این کشور خطرناکتر از حملات انتحاری خوانده است. سخنگوی این شورا:
چون اگر انتحاری جان انسان‌ها را می‌گیره، بعضی از رسانه اعتقاد و عقیده و ایمان مردم را می‌گیره.
اگر وقت بود در این مورد مصاحبه را با مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:34 پس از ظهر به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. شماری از اعضای مشاوران و جرگه افغانستان از افزایش مداخله ایران به هدف برهم زدن پروسه انتخابات و امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کردند. یک بخشی از بحث‌های نشست امروز این جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که هفته گذشته مقام های محلی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ایران بیش از 500 تن را به هدف افزایش ناامنی ها در غرب افغانستان مسلح نموده است. اما وزارت خارجه افغانستان این اظهارات را به اساس می خواند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در پی اظهارات اخیر مسئولان محلی ولایت فرا که گویا ایران جهت ناامن ساختن کشور صدها فرد مسلح را به این ولایت فرستاده است، برخی از سناتوران از حکومت خواستند تا در مورد این مداخلات ایران عکس العمل جدی نشان بدهد. این موضوع در نشست روز یکشنبه مشران و جرگه از سوی برخی سناتوران به بحث گرفته شد. این سناتوران میگویند که ایران تلاش دارد در آستانه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و انتخابات سال آینده مانع ایجاد کند. هدایت الله رهایی و گل احمد عظمی دو تن از این سناتوران.
با نزدیک شدن توافقات امنیتی بین واشنگتن و کابل، خصومت دولت ایران افزایش یافته است. حتی شنیده شد که کشور ایران تعداد گروههای مسلح داخل ولایت فرا کرده تا امنیت ولایت فرا را به هم بزنند. اما در این قسمت دولت افغانستان کاملا سکوت است.
اضافه از 3 دهه جنگ، این دقیقا مداخلات مستقیم کشورهای همسایه ما شد. حالی که ما و شما در حال امضا کردن پیمان امنیتی هستیم، انتخابات پیشروی داریم، اینا سنگ اندازی میکنن.
این سناتوران میگویند که اگر حکومت در خصوص این مداخلات ایران خاموشی اختیار کند، به این معناست که خواهان برگزاری انتخابات نمی باشد. محمد یونس رسولی معاون والی فرا هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش‌های وجود دارند که ایران برای نخستین بار یک گروه بیشتر از 500 نفر مسلح را برای انجام عملات تخریبی به ولایات غربی افغانستان فرستاده است. مقام های ایرانی در مورد تاکنون اظهار نظر نکردند، اما قبل از این همواره چنین ادعاها را رد کردند. اما پیش از این مقام های ناتو گفته بودند که از نزد مخالفین مسلح این کشور اسلحه ساخت ایران را به دست آوردند. در این حال وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر موجودیت روابط دوستانه ایران و افغانستان میگوید که گزارش ها در این خصوص بی اساس می باشد. جانان موسازه سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت
در این مورد ما هیچ گونه معلومات و هیچ گونه گزارش نداریم. به باور وزارت امور خارجه افغانستان معلومات نادرست است و البته افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با هم رابطه بسیار نزدیک، رابطه دوستانه، رابطه برادرانه داریم.
اما در گذشته نیز ایران متهم به حمایت از مخالفین مسلح افغان به خاطر ادامه جنگ با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان شده است. برخی ها به این باورند که با نزدیک شدن زمان امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، تلاش های ایران در این خصوص افزایش یافته است. در گذشته مقام های ایران به گونه آشکار با حضور نیروهای خارجی در افغانستان مخالفت نشان دادند و این کشور را اشغال شده عنوان کردند. شمار از کارشناسان افغان می گویند که در سالهای گذشته ریاست جمهوری افغانستان از تهران پول دریافت می کرد. روی همین دلیل مقام های کابل نمی توانند از کارهای غیرقانونی ایران در این کشور پرده بردارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید، برایتان خوش آمدید میگیم. رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنیده می توانید. یک کمیته 15 نفری متشکل از سران قومی و شخصیت های سیاسی در افغانستان میگوید که تلاش های این کمیته به هدف کاهش تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. اسدالله وفا رئیس این کمیته و مشاور رئیس جمهور کرزی میگوید که تلاش های آنها خارج از چوکات دولت است. از تلاش ها به این هدف در حال سخن زده می شود که از میان 26 نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان، تنها 10 تن آنها به فهرست ابتدایی نامزدان رای یافتند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
اسدالله وفا رئیس کمیته توظیف شده از سوی کمیسیون حل منازعات می گوید که آنها تلاش می کنند تا تعداد کاندیدان ریاست جمهوری را به 2 یا 3 تن کاهش بدهند. این کمیته تلاش دارد تا کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را برای حمایت کردن از یکدیگر قانع سازد و به این ترتیب تعداد نامزدان کاهش خواهد یافت. آقای وفا همچنان تاکید دارد که تعداد کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری از 10 تن نیز کاهش خواهد یافت.
من حالا هم 100% اطمینان دارم و به نظر من کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در این مورد تجدید نظر نماید تا این تعداد را نیز کم نماید و ما هم تلاش می نماییم این تعداد را کم نماییم، یعنی 2 تا 3 نفر باشد.
تلاش های این کمیته به رهبری آقای وفا در حال ادامه دارد که 10 تن در فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده راه یافتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 تن را به خاطر موجودیت نواقص در اسنادشان از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد. این کمیته متشکل از سران قومی و شخصیت‌های سیاسی تاکید دارد که تعداد نامزدان نیاز به هزینه بیشتر دارد و مردم را به هنگام رأی دادن نیز با مشکل روبرو خواهد ساخت. در همین حال مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگویند که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم میتواند پس از بررسی اسناد نامزدان تعداد آنان را کاهش دهد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد بر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر تصمیمی که ما میگیرند بیشتر مورد قبول قرار میگیرند. یعنی در کل کم کردن یا زیاد کردن کاندیدات کار یک شخص نیست، کار یک ساختار کوچک نیست، کار قانونی است. اگر این هر کدام معیارها را پوره کرده باشه اونا میتونن پیدا کنند. طبیعی است که کاندیدا باش به خاطر اینکه میفهمند برنده نمیشن و اینا کوشش به خاطر اینکه دیگه کنار بزنن انصراف بدن یک تیمی را تشکیل بدن برای حکومت آینده افغانستان.
این در حالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از 2 روز به این طرف بررسی شکایت‌ها به هنگام ثبت نام نامزدان را آغاز کرده است. به دنبال اعلام فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 470 شکایت را که 18 شکایت آن مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است، دریافت کرده است. اما تا حال روشن نیست که پس از بررسی های این کمیسیون در تعداد نامزدان در فهرست نهایی کاهش خواهد یافت و یا هم افزایش.
فرشته ندا از کابل گزارش می داد. شنیدید که یک کمیته 15 نفری متشکل از سران قومی و شخصیت های سیاسی در افغانستان گفته که تلاش های این کمیته به هدف کاهش کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. قرار است فهرست نهایی کاندیدان انتخابات پیشرو در افغانستان به تاریخ 25 ماه عقرب اعلام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مطالب خبری را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید سفارت جرمنی قنسولگریش را در کابل دوباره فعال نموده است. حدود 10 روز پیش وزارت خارجه جرمنی گفت که به دلیل تهدیدات جدی امنیتی سفارت این کشور را در کابل مسدود کرده است. از سوی دیگر وزیر دفاع سویدن در سفرش به کابل در رابطه با گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و سویدن با مقام‌های افغان گفتگو کرده است. قرار است سفارت افغانستان در جریان ماه جوری میلادی در پایتخت سویدن هم گشایش یابد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
پس از آن که حکومت افغانستان از تامین امنیت سفارت جرمنی در کابل اطمینان داد، جرمنی قنسولگریش را در این شهر بازگشایی نموده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت افرادی که خواهان سفر به جرمنی اند حالا می توانند به سفارت آن کشور در کابل مراجعه کنند.
جرمنی سفارت در قنسول شهر و برخی
بخش قنسولی سفارت جرمنی در کابل فعالیتش را دوباره آغاز کرده است. اکنون آنان مراجعین را میپذیرند و در بخش اجرای ویزا هم فعالیت دارند.
حدود در روز پیش وزارت خارجه جرمنی اعلام کرد که به دلیل تهدیدات امنیتی سفارتش را در شهر کابل مسدود نموده است. جرمنی به نقل از ادارات استخباراتی آن کشور گفته است که امکان حملات مسلحانه بر سفارت آن کشور در کابل موجودند. اما بعداً حکومت افغانستان گفت که سفارت جرمنی به طور کامل مسدود نشده، بلکه صرف فعالیت بخش کنسولی آن متوقف شده است. در این حال نهادهای امنیتی افغانستان هم اطمینان دادند که توان و مسئولیت تامین امنیت سفارت جرمنی و سایر نهادهای دیپلماتیک را دارند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که در جریان ماه جاری میلادی سفارت این کشور در سویدن گشایش خواهد یافت. با گفته آقای موسازی، وزیر دفاع سویدن به کابل آمده و در جریان دیدار با مقام های افغان به روز یکشنبه روی گسترش همکاری ها میان دو کشور نیز تاکید نموده است.
معین سیاسی وزارت خارجه با خانم کرن انستروم، وزیر دفاع دولت شاهی سویدن، در مقر وزارت خارجه دیدار نمود. در این دیدار روی نزدیکی روابط و همکاری افغانستان و سویدن صحبت شد و در جریان این گفتگوها تاکید شد که روابط دو کشور در بخش های مختلف باید تا سال 2014 و پس از آن گسترش یابد. با همین ترتیب در این مورد هم صحبت شد که افغانستان در ماه روان میلادی سفارت مقیمش را در شهر استکهلم سویدن باز میکند.
سویدن 300 سرباز در چوکات ناتو در افغانستان دارد که در ولایت های شمال این کشور مستقرند. میزان کمک های این کشور با افغانستان از سال 2002 میلادی به این طرف به 700 میلیون دلار میرسد. سویدن در کنفرانس توکیو در مورد افغانستان هم تعهد نموده که پس از سال 2014 میلادی سالانه 100 میلیون دلار به این کشور کمک خواهد کرد. هرچند به اساس گزارش ها حکومت افغانستان در جریان بیش از یک دهه گذشته روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای مختلف جهان برقرار نموده، اما انتقادهای موجودند که در بخش سیاست خارجی افغانستان بهبودی به میان نیامده است.
ساعت 3:46 دقیقه پس از ظهر است. برنامه حاضر از رادیو آزادی تا ساعت 4 ادامه می‌یابد. طور که پیشتر گفتیم، شورای علمای حوزه غرب افغانستان هشدار داده است که اگر جلو نشر برنامه‌های مبتذل در شبکه‌های تلویزیونی این کشور گرفتن نشود، این شورا حملات انتحاری را در افغانستان محکوم نخواهد کرد. این موضوع عکس‌العمل بعضی از نهادهای خبرنگاری و خبرنگاران را در غرب این کشور به همراه شده است. بیشتر در گزارش شاپور صابر از ولایت هرات بشنوید.
علمای حوزه غرب افغانستان عمل کرده بعضی از رسانه‌های تصویری در این کشور را خطرناکتر از حملات انتحاری از سوی مخالفان مسلح دولت مطرح می‌کنند. میر فاروق حسینی، سخنگوی نهادهای جامعه دینی و اجتماعی در غرب افغانستان، گفت شورای علمای حوزه غرب افغانستان طی یک نامه 14 ماده‌ای از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و ولسی جرگه این کشور خواسته است در صورتی که جلوی برنامه‌های مبتذل و مخالف با فرهنگ مردم افغانستان گرفته نشود، دیگر حاضر به محکوم کردن حملات تروریستی در افغانستان نخواهند بود.
گلمندی های شدیدی هم از بعض حرکت های خصمانه بعضی رسانه های خصوصی در کشور داشته و داریم. عملکرد فعلی بعضی از رسانه های محلی و کشوری در کشور کمتر از عمل انتحاری نمی باشد. بعضی از رسانه های فعلی کشور عملکردشون خیلی خطرناکتر از عملکرد انتحاری است. چون اگر انتحاری جان انسان ها رو می گیره، بعضی از رسانه اعتقاد و عقیده و ایمان مردم رو می گیره.
اظهارات سخنگوی نهادهای دینی با واکنش شمار از خبرنگاران فعال و نهادهای حمایت از خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان همراه شده است. شمار از خبرنگاران در غرب افغانستان میگویند نهادهای خبرنگاری در 12 سال اخیر تلاش‌های زیاد را به خاطر آگاهی بیشتر مردم در این کشور انجام دادند. آنان میگویند اظهارات اخیر سخنگوی نهادهای دینی در حوزه غرب کشور میتواند زندگی خبرنگاران را تهدید کند.
ما خودم واقعا تعجب کردم، میتونی یک وسیله بده به دست کسی ها که بی فرصت بدن تو ضربه و آسیبی برای جامعه رسانه‌ای در افغانستان، خاصتا خبرنگارا، که از این به بعد شاید اگر چنین حرفای بیشتر بشه ما متوجه باشیم که امروز با آسیب خواهد دیدیم.
در کار حرفه‌ای خبرنگاری رسانه‌هایی داریم که رسالت خود در قبال جامعه خود ادا کردند، ولی رسانه‌هایی نیز داریم که هنوز به شکل حرفه‌ای توانایی ارائه اطلاعات برای مردم ندارند، ولی تشبیه از او به عملات انتحاری فکر کنون جالب نباشه.
از سوی دیگر خلیل امیری رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان نسبت به سخنان سخنگوی نهادهای دینی واکنش نشان داد. آقای امیری این نوع اظهارات را به مثابه حمایت بعضی از علما از عملکرد مخالفان مسلح دولت دانسته، میگوید که این مسائل سبب تضعیف باور مردم نسبت به عملکرد علما در افغانستان خواهد شد. باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان نسبت به فعالیت‌های رسانه‌ای در 12 سال گذشته دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شماره به این باورند که رسانه‌ها در چند سال اخیر تحولات مثبتی را در زندگی مردم افغانستان ایجاد کرده، اما عده دیگر نیز ادعا می‌کنند که نهادهای خبرنگاری با پخش بعضی از برنامه‌هایشان صدمات بزرگی را به فرهنگ و آداب و رسوم مردم افغانستان وارد ساختند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میپذیرد که در حال حاضر نشرات بعضی از رسانه‌ها با مشکلات گوناگونی همراه است، ولی با آن هم فعالیت‌های چندین ساله‌شان تبعات مثبت را در زندگی مردم به وجود آورده است.
از ضمن اینکه ما میپذیریم در بعضی رسانه‌ها ارزش‌های اسلامی آنچنانی که باید رعایت نمیشه، مشکلات وجود داره، جایی که کار در اونجا اشتباه هم هست، اما من شخصاً رد می‌کنم که نشرات نامساعد برخی رسانه‌ها به اندازه حملات انتحاری اندازه مخرب باشه.
با همه اینها آزادی و تعدد رسانه‌ها در چند سال اخیر یکی از دستاوردهای بزرگ دولت و جامعه جهانی در افغانستان بوده است. سخنگوی نهادهای دینی در غرب افغانستان همزمان با محکوم کردن حملات انتحاری و انفجاری در مکان‌های مزدحم به خصوص مساجد و دیگر مکان‌های عبادی در افغانستان این سخنان را به زبان آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین مورد دقایق پیش با جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مصاحبه ای را انجام دادم و نخست از وی عکس العمل این وزارت را در ارتباط به این هشدار شورای علمای حوزه غرب افغانستان پرسیدم.
گپ از این علما درست است، به خاطر از اینکه این مشکل تنها در هرات یا تسلیمای هرات نیست، در کابل هم این رقم است. متاسفانه بعض سریال ها که در تلویزیون نمایش داده میشه و بعض برنامه های تلویزیونی واقعا قابل تشویش است و بارها وزیر اطلاعات و فرهنگ مسئولین تلویزیون ها را خواسته و برشان هشدار داده بارها و بارها شد.
نورانی صاحب، انتقاد ها هنوز هم وجود داره، علت در چی است که هنوز جلو همین نشرات در رسانه ها آنچه نشرات مبتذل خوانده میشه جلو نشرش گرفته نشده؟
بسیار زیاد، تا جایی که ما تلویزیون های کابل دیدیم بسیار زیاد کم شده، به خاطر از این که یک مقدار کارهای عملی که همین کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای انجام داده بسیار تا حدود زیاد جلوش گرفته. به طور مثال من تلویزیون ها نام نمیرم، اما دقیقا من آگاهی دارم که سال گذشته چندین تلویزیون حتی به سارنوالی معرفی شدن، که یعنی اگر شو بنابر داشتن مثلا مشخص برشان گفته شده که در فلان سریال شما یا در فلان فیلم یا یک پارچه موسیقی صحنه های خلاف اخلاقیات ما یا صحنه هایی که بسیار برهنه بوده اینا نمایش داده شده و به سارنوالی معرفی شدن، سارنوالی از اونا تحقیق کرده. برنامه ها بسیار کم شده.
در صورتی که تلاش های شما مؤثر بوده در زمینه، پس چرا انتقادها هنوز هم وجود داره از نشرات غیر معیاری و مبتذل برخی از رسانه ها در افغانستان؟
من برتون میگم که در کابل تا جایی که ما دیدیم برنامه هایی که یعنی 30 چند تلویزیون ما از کابل نشرات داره یا مطلقاً زیر کنترل ما هستن، اما بعضی تلویزیون ها در ولایات اما به اصطلاح برد نشراتیشون اونقدر قوی نیست که در کابل قابل دیدن باشه.
یعنی شما نشرات رسانه های تصویری را در ولایات نظارت و بررسی نمیکنین؟
نظارت و بررسی میکنیم توسط مولمدار از مرکز نمیشه، چون ما بسیاری برنامه‌هایشان بسیاری تلویزیون‌ها را دیده نمی‌تونیم در مرکز، اما بر رؤسای اطلاعات و فرهنگ خود در هر ولایت گفتیم که اینا کنترل لازم داشته باشند. اینا این شکایت اگر از هرات است، من این لحظه بعد از پایان یافتن صحبت مو شما من امضای رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در تماس میشم و از نام وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ بر شکیدن اطلاع میتم که امی هدایت وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ در نظر گرفته امی برنامه ها را ببینه و در صورتی که واقعا چی باشه خوب میتونه که ثبت شده شروان بکنه اینجا در کمیسیون دیده میشه و اون تلویزیون جزای لازم خود خواهد دید.
جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که آثار باستانی زیاد در آن وجود دارند. در این اواخر شماری از فرهنگیان ولایت بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت از تخریب آثار باستانی بامیان ابراز نگرانی می‌کنند. عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
دهاتن از جوانان و فارغین پوهنتون بلخ به شکل اعتراض گونه به رادیو زدی گفتند که بیشتر از 5 سال می شود که از پنجه های مختلف پوهنتون بلخ فارغ کردیده، اما تا حال نتوانستند که اسناد تحصیلی از این نهاد به دست بیاورند و یگانه علت عدم به دست آوردن وظیفه مناسب در نهادهای دولتی و دیگر مؤسسات خصوصی در این ولایت و یا سایر نقاط کشور را هم نداشتن دیپلم در رشته‌ای که آنها فارغ گردیدند عنوان می کنند. در مورد یک تن از همین فارغین با رادیو زدی چنین گفت:
رفتیم وزارت مراجعه کردیم، بر ما اول گفته شد از طرف پانتون که شما میتونید از مرکز بگیرین دیپلمتونه. وقتی اونجا رفتیم بر ما گفتن که شما باید از پانتون یک سند بیارین. باز پانتون اومد میریم تو، ما تقریبا در حدود یک سال خواهیم قسم گذراندی. مشکل ما بتونیم صدای خود به گوش مسئولین برسونیم که چطور میتونیم ما مشکلات خود حل بکنیم. چرا وقتی یک مسئول فارغ میشه میخواد که در جامعه خود خدمت بکنه، پیش از اینکه خدمت بکنه دچار همچو مشکلات میشه، باید قوام مشکلات حل شوا.
این اداره های فارغین رشته های مختلف پوهنتون بلخ را با رئیس این اداره مکمل الکوته شریک ساختم و این تنها که این مشکلات و اعتراضات فارغین را بجا دانست، گفت که از یک دهه به این طرف محصلین برای اخذ دیپلم با مشکلات مواجه بودند که به زودترین فرصت کار توزیع دیپلم های جدید با استاندارد و اعتبار بین المللی را به این فارغین آغاز میکند.
دلست و کال نه هم زیاد تقریبا دلست دول است و کالو به حدود
در حدود بیش از 10 سال بعد از حکومت استاد ربانی دیپلم توزیع نگردیده بود و در توزیع مشکل زیاد موجود بود و سابق تنها شهادت نامه توزیع می شد که اعتبار خوبی هم نداشت و ما مشکل در توزیع دیپلم نداشتیم. مشکل تنها در نبود ورق استاندارد دیپلم بود و این مشکل حل شده. ما به طور منظم
دیپلم را با وزارت تحصیلات یعنی که موجود نبود دیپلم را چاپ شد، پس لحقی را به منظم توگه در دیپلم را توزیع کیگی.
رئیس پوهنتون بلخ میگوید که دیپلم جدید این پوهنتون بین المللی بوده و در تمام از پوهنتون‌های آمریکا و هم اروپا به حیث یک سند پوهنتون بین المللی که در سازمان یونسکو ثبت بوده و عضویت اتحادیه بین المللی پوهنتون‌های جهان و سازمان اسکار را دارد قابل چالش میباشد. آقای مکمل در مورد پیوستن این پوهنتون به اتحادیه بین المللی پوهنتون‌های جهان که مرکز آن در کشور ترکیه واقع دارد گفت:
هغه پوهنتون چې یونسکو کې راجستر دی، هغه پوهنتون نور دیپلمونه
که در یونسکو به ثبت رسیده است، اسناد آن در تمام از پوهنتون‌های جهان مدار اعتبار را دارد و همکنون اساتید و محصلین با اسناد پوهنتون بلخ در کشورهای اروپایی و آمریکایی مصروف تحصیل به درجه ماستری و دکترا هستند. دیپلم‌های قبلی گفتم قابلیت چالش و اعتبار جهانی را نداشت که بیشتر در کشورهای همسایه در پاکستان و ایران به گونه جعلی و تقلبی ساخته می‌شدند. پوهنتون بلخ عضو اتحادیه جهانی پوهنتون‌ها هست و یک
پوهنتون ده په یونسکو کې راجستر ده پوهنتون داوان د دنیا په ټولو هیوادونو کې رسمیت.
با انکه مسئولین پوهنتون بلخ را از جمله پوهنتون های بین المللی مقیم شمال افغانستان میداند، میگویند با آن هم در بخش نداشتن مکان درست برای تدریس و تعمیر لیله با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند و برای هر فاکولته تعمیر مشخص ندارند. بنوس هم محصلین پوهنځای های حقوق، اقتصاد و ادبیات شبانه این پوهنتون در تعمیر تکنیکوم این ولایت مصروف کسب تحصیلات عالی خود هستند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
با معذرت که به جای گزارش در ارتباط به نگرانی‌ها از تخریب آثار باستانی ولایت بامیان، گزارش نشر شد در مورد ای که فارغان از پوهنتون بین‌المللی بلخ میگویند که از یک سال به این سو دیپلم نگرفتند. حالا گزارش را در مورد نگرانی برخی از فرهنگیان ولایت بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت از تخریب آثار باستانی بامیان بشنوید. عباس نادری از ولایت بامیان این گزارش را فرستاده است.
آبده‌های تاریخی ترمیم شده در ولایت بامیان در حال تخریبند. شماری از فرهنگیان و مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان ابراز نگرانی کرده و میگویند که آبده‌های تاریخی ترمیم شده در این ولایت به دلیل بی‌کیفیت بودن بعد از یک سال در حال فرو ریختن هستند. آنها میگویند خواجه سبزپوش که یکی از آبدهای دوره اسلامی در این ولایت است، در سال گذشته از سوی تیم تحقیقات باستانشناسان یونسکو مرمت و بازسازی شده بود، اما بعد از گذشت یک زمستان از اثر حوادث طبیعی دوباره در حال فرو ریختن است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان تایید میکنند که آبده تاریخی خواجه سبزپوش بعد از یک سال قسمت‌های آن از اثر حوادث طبیعی فرو ریخته است. محمد کبیر دادرس، رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آبدی به نام خواجه سبزپوش در مجموع و صاحب بازسازی و مرمتکاری صورت گرفته، متاسفانه کیفیتش پایان بوده. یک سال میگذره، یک بعضی از قسمت‌های آبده ها تخریب شده از اثر حوادث طبیعی، که قسمی که در اوایل گفته میشد مؤسسات یا شرکتایی که این پروژه را قرارداد کرده بود میگفتند که ما این پروژه وقتی که تکمیل میشه برای 100 سال ما گارانتی میدیم، که متاسفانه تا هنوز یک سال میگذره این پروژه بی کیفیت بوده، تخریب شده است.
در حال شکایت مبنی بر عدم نظارت دقیق یونسکو یا بخش فرهنگی سازمان ملل متحد و ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان روی کیفیت کار آبادهای تاریخی وجود دارد، که کار بازسازی شهر غلغله نیز در اوایل سال جاری توسط مؤسسه یونسکو آغاز شده است. فرهنگیان ولایت بامیان میگویند هرچند خواجه سبزپوش از آثار دوره اسلامی بعد از بازسازی دوباره تخریب شده است، اما سازمان فرهنگی یونسکو و ریاست اطلاعات فرهنگ باید نظارت درست روی کیفیت کار پروژه شهر غلغله داشته باشند.
برنامه حاضر از رادیو آزادی در همین جا آهسته آهسته به پایان میرسه. من ستار فروخ از شما اجازه میخواهم و در یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشید.
درسته، تمنان ستار فروخ، قدرمان دوستان.